أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولا أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. این آیه که در صدد شرح آیات ارث است و اون للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون که به منزل متن بود با این شرح و امثال این شرح روشن می شود، چند مطلب را در بر دارد که بعضی از اونها گذشت. این یوصیکم الله فی اولادکم به منزله یأمرکم الله است. این یوصیکم یعنی یأمرکم، اونگاه بحث در خصوص اولاد نیست، این اولاد به عنوان فصل اول ذکر شد. یعنی یوصیکم الله فی اولادکم، یوصیکم الله فی ابویکم، یوصیکم الله فی ازواجکم و امثال ذلک. طبقات سگانه نسب و همچنین وارثان سبب را اینجا ذکر فرمود. این یوصیکم اختصاصی به اولاد ندارد، یعنی یوصیکم الله فی وارثکم، منتها فصل اول درباره اولاد است، بعد درباره پدر مادر هست، بعد درباره همسر و مانند. پس هم عیسی به معنای امر است، هم اختصاصی به اولاد ندارد، منتها فصل اولش درباره اولاد است. این در حقیقت به این معناست که یوصیکم الله فی وارثکم. مطلع بعدی آن است که ارث در جاهلیت روی سه عنوان تصویب می شد. یکی مسئله فرزندی بود، یکی مسئله فرزند خوندن بود، یکی مسئله ولا و قراردادها، که اسلام رو هر سه سبب تجدید نظر کرد. در جاهلیت به دخترها و اینا ارث نمی دادن، فقط به پسرها، اونم به پسرهایی که بزرگ باشن و قدرت بر دفاع و جنگ و امثال ذلک داشته باشن که مکرر گفته شد. اسلام آمد مطلق فرزند را وارث قرار داد، چه دختر چه پسر، چه کوچک چه بزرگ. یک، این درباره ابنا و بنات است. سبب دوم برای ارث در جاهلیت تبنی بود. اگر چون چه کسی کودکی را به عنوان فرزند خود انتخاب میکرد و فرزند خونده او بود، این حکم فرزند داشت، و اگر هم پسر بود و بزرگ میشد و قدرت دفاع میداشت، به او هم ارث میرسید. این را در آیه 4 سوره مبارکه احزاب نفی کرد. فمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم با افواهکم و الله یقول الحق و یهدی السبیل. یعنی این حرفی است که شما بر زبانتون می‌دارید بدون برهان عقلی یا نقل معتبر. از تبنی و فرزند خوندن که سبب ارث بود در جاهلیت، این در اسلام ابطال شد. عامل سوم برای ارث مسئله قرارداد و تعهد هاست. اون را به وسیله سبب به عنوان سبب امضا کرده است. قرارداد زوجیت است که سبب ارث است. قرارداد امامت و امت است به عنوان بیعت که امام وارث من لا وارثی است را امضا کرد. قرارداد عبد و مولاست در ایقاع عتق که ولای عتق است و مولا ارث میبرد او را امضا کرد، تأسیس کرد. زمان جریره است که او را امضا کرد. فتحصل که اسباب ارث در جاهلیت سه قسم بود و اسلام در همه این سه قسم دخل و تصرف کرد، بعضی را کلا نفی کرد و بعضی را تهدید کرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، گرچه اولاد شامل نوه هم می شود، اما این چه نیست که این آیه ارث نوه ها را هم در بر بگیرد. بعضی ها خیال می شدن که اولاد اولاد هم به جای خود اولاد می نشیند، یعنی هم ارث اوست، مشمول این کریم است. و به بعضی از شواهد همین سوره مبارکه نساء هم استشهاد کردن، نظیر آیه 23 همه سوره نساء که آمده است حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. خب این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خواه بنت بلا واسطه باشد خواه بنت مع الواسطه، لذا حکم نوه در باب محرمیت حکم فرزند است و حکم منکوهه نوه هم از نظر محرمیت در حکم منکوهه فرزند است. پس خود نوه ها هم در حکم فرزند است از نظر محرمیت به حرمت نکاح، و معقوده اونها منکوهه اونها هم به منزله منکوهه فرزند است از نظر محرمیت به حرمت نکاح. این نشان میدهد که اولاد اولادم به منزله اولاد است. و از طرفی هم در وقف ها این طور است. الان اگر کسی وقف کرد چیزی را بر اولاد علی علیه السلام، اگر کسی وقف کرد بر بنی هاشم، خب مگر اینکه قرینه ای در کار باشد، قرینه صارفه ای در کار باشد، وگرنه اولاد علی شامل فرزندهای مع الفصل هم خواهد شد. این اختصاص ندارد به فرزندهای بلا فصل، که پس اولاد شامل نوه ها هم خواهد شد و ام از بلا فصل به معل فصل طبق همین قرائن در محرمیت، در حرمت نکاح، در وقف و مانند آن حکم نوه هم حکم اولاد است. منتها جوابی که دارد این است که البته اولاد 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 هست، ولی اگر تهدیدی نیاید و بین اینها طبقه بندی نکند، حکمشون همین است که گفتید، اینا به کمک قرینه های خارجی یا به ظهور خود لفظ نور هم شامل میشه. ولی اگر ادله بیاید بین اولاد را طبقه بندی کند، یعنی اولاد مع الفصل را از اولاد بلا فصل جدا بکند، دیگر نمی شود گفت یوصیکم الله فی اولادکم، این اولادکم شامل همه خواهد بود. اگر اولادکم شامل نوه هم باشد، باید نوه ها با فرزندهای بلا فصل در ارث سهیم باشند، در حالی که این چنین نیست. هرگز با بودن فرزند نوه ارث نمی برد. بنابراین نمی شود گفت که این اولاد در باب ارث نظیر اولاد در باب محرمیت، در باب حرمت نکاح، در باب وقف است. البته برابر نصوصی که داریم اولاد اولاد یعنی نوه به جای اون اولاد بلا فصل می نشینن، یعنی فرزندان مع الفصل به جای فرزند بلا فصل می نشینن. یعنی هر کسی نصیب من یتقرب بالمیت را می برد. اگر این نوه ها نوه دختری بودن، چون دختر یک سوم می برد و پسر دو سوم، این نوه های دختری یک سوم را می برند و نوه های پسری دو سوم را می برند. حالا اگر یک نفر بودن یا بیشتر بین خودشون تقسیم بود. در اینجاست که گفته می شود اگر یک دختر نوه پسری باشد و یک پسر نوه دختری باشد، اینجاست که سهم زن در اسلام دو برابر سهم مرد است. یعنی این دختر نصیب من یتقرب را میبرد چون دختر پسر میت است، و اون پسر نصیب من یتقرب را میبرد چون پسر دختر میت است. چون اون پسر دختر میت است یک سوم میبرد، و چون این دختر پسر میت است دو سوم را میبرد. پس ما داریم در اسلام در مواردی که گاهی یک زن بیش از دو برابر به اندازه دو برابر مرد ارث میبرد، گاهی البته مساوی هم ارث برن که در صورتی که مساوی هم باشه مثل زن و پدر و مادری که لکل واحد منهما السدس و امثال ذلک داریم و شواهد دیگر مثل این هست، گاهی البته هست که مرد بیش از زن ارث میبرد و اون برادر و خواهر. خب یوصیکم الله فی اولادکم، این اولادکم شامل اولاد مع الفصل نخواهد شد، شامل اولاد بلا فصل میشه. مطلب بعد این است که فهمود، این که فهمود لذکر مثل حضر انسین، یعنی لذکر من هم، یعنی لمذکر من هم، منتها او رو چون روشن بود دیگه ذکر نفرمود. لذکر مثل حضر انسین یعنی لذکر من الاولاد نه بیگانه ها، این هم برای وضوح ذکر نفرمود. لذکر مثل حضر انسین. اما که فرمود فئن کن نساء فوق اثنتین، اگر چنون چون اولاد، چون اولاد یا همشون پسرن یا همشون دخترن یا بعضی دختران و بعضی پسر، اگر بعضی دختر و بعضی پسر باشن، این لذکر مثل حضر انسین رو فرمود. اگر همشون دختر باشن اونم فرمود، اما اگر همشون پسر باشن اون رو ذکر نکرد. اگر همشون دختر باشن، یعنی غیر از دختر او فرزندی نداشته باشد، یا یک دختر دارد یا دو دختر دارد یا بیشتر، اگر یک دختر داشت این همان است که فرمود و این کانت واحدتن فلهن نصف. اگر بیش از یک دختر بود، حالا یا دو دختر است یا بیش از دو دختر، در این جمله که فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بعضی ها خواستن بگوین که منظور از این جمله آن است که دو و بیشتر، یعنی اگر دخترها دو نفر و بیشتر از دو نفر بودن سهم اونها دو سوم هست. حکم همین است البته، یعنی اگر دو دختر یا بیش از دو دختر به جا مونده باشن سهمشون، سهم بالاصاله شون دو سوم است، بقیه رو به رد میبرن. اما استنباطش از آیه آسان نیست. اجماع امت ادعا شده است از یک طرف، اجماع طایفه ناجیه و امامیه ادعا شده است از طرف دوم، و روایات اهل بیت هم هست از طرف سوم. با بودن این روایات اون اجماعها چون محتمل المدرک است اعتباری بونها نیست. عمده نصوص باب است که روایات فرمود اگر دخترها دو نفر بودن یا بیش از دو نفر حکمشون همین دو ثلث است. ولی استنباط این که حکم بیش از دو نفر هم مثل حکم دو نفر هست از آیه آسان نیست. استیناس ممکن هست، تأیید ممکن هست، اما یک جزم فقهی انسان پیدا کند کار سخت است. حکم فقهیش به برکت همون روایات تأمین است. ولی استیناس تفسیری جنبه تأییدش آسان است. یکی از مؤیدات همون آیه پایانی سوره نساس که در بحث دیروز اشاره شد، چون اونجا فرمود فی این کانت است نتینه فلهم است سرسان، یعنی اگر کسی بمیرد به دو تا خواهر داشته باشد دو سلسن، اونجا روشن است که دو به بیشتر. اینجا هم استیناسن نقیاسن گفته بشود به این که اینجا هم دو فرزند، دو دختر به بیشتر حکمشون دو سلس است. بله، اینها این هم جزء مؤیدات است. وگرنه احتمال این که حکم دوتا بیان نشده باشد، چون همه شعب ارث را قرآن بیان نکرد و به عهده روایت گذاشته باشد، این هست. اما یکی از موارد استیناس همین است که الان ذکر میشه و اون این است که حالا اگر دو تا دختر بودن از کجا معلوم میشه دو سلسه؟ نه، اگر یک دختر بود و یک پسر، پسر دو سلس میبره و دختر یک. حالا اگر پسر نداشت دو دختر داشت، از کجا بفهمیم دو سلس است یا همه است یا کمتر؟ بنابراین یکی از مؤیدات و استیناسی که الان ذکر میشه همین است و اون این است که اگر ما بگوییم فی ان کل النساء فوق اثنتین شامل دو و بیشتر نمی شود، باید به این سوال جواب بدیم که سهم دو تا دختر چقدره؟ یا بیش از دو ثلث است یا کمتر از دو ثلث است یا دو ثلث. اگر دو ثلث باشد پس ثبت المطلوب، بیش از دو ثلث باشد معناش این است که اگر این شخص بمیرد و سه تا دختر بگذارد اینا دو ثلث میبرند، اما دو تا دختر بگذارد بیش از دو ثلث میبرند. این که با عدل انصاف هماهنگ نیست. پس بیش از دو سلس که نمیشه، کمتر از دو سلس میشه نصف که اون هم سهم یک دختر است. اگر کسی بمیرد یک دختر داشته باشد نصف میبرد، خب دو دختر داشته باشد چی؟ بازم نصف. اگر چنانچه دو دخترم سهمشون نصف باشد، پس چرا فهمد به این کانت واحدتن فلهن نصف، چون در مقام تهدید است. تنها جمله شرطیه نیست، چون در مقام تهدید است. معناش این است که اگر بیش از یکی بود، اینجا عدد مفهوم دارد، این عدد واحده، نه برای اینکه عدد هست یا وسوسه، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فتحصله اگر دو دختر بود، این دو دختر سه حال دارد، یا همون دو سلس میبرن پس ثبت المطلوب، یا بیش از دو سلس میبرن یا کمتر از دو سلس. اگر بیش از دو سلس میبرن لازمش آن است که اگر کسی بمیرد و سه دختر داشته باشد یعنی دو سلس میبرد، ولی اگر دو دختر داشته باشد یعنی کمتر از سه دختر داشته باشد بیش از دو سلس میبرد. این که با عدل انصاف هماهنگ است. و اگر کمتر از دو سلس باشد یعنی نصف، نصف که سهم یک دختر است، چطور دو دختر با یک دختر هم سهم هست؟ با اینکه این تهدید با او منافات دارد. البته این یک استیناسی است به عنوان تأیید، وگرنه بین نصف و دو ثلث کسور مشاع ریاضی فراوان است. یک دهم هست، یک صدم هست، یک نودم هست، یک هشتادم هست، از این کسور فراوان است. ممکن این که حصر عقلی نیست، طرفه نقیض نیست. ممکن است اگر سه دختر باشند دو ثلث ببرند، یک دختر باشد نصف ببرند، و اگر چون که دو دختر باشند کمتر از دو ثلث و بیشتر از نصف، از این کسور ریاضی فراوان دارست دیگه. اما در حد استیناس تفسیری هست، عمده استنباط فقهیش به نصوص است. او مسئله اجماع طائفه بلکه اجماع امت هم چون محتمل المدرک است اعتباری بونها نیست، البته معیده. چرا؟ چون همه اینها گاهی فرزندن، گاهی پدر و مادرن، گاهی همسرن. این یوسیکوم شامل همه اینها میشه. یوسیکوم الله، این فی اولادکم فصل اول است، فی ابویکم فصل دوم است، فی ازواجکم فصل سوم. حالا اولاد یا همه مذکرن یا همه مؤنث یا مختلطن. اگر مختلط باشن بیان فرمود، همشون مؤنث باشن بیان فرمود، و اگر همشون مذکر باشن او رو بیان نفرمود. از اینجا معلوم می شود که این تفصیلی که در زنها و دخترها هست در مردها نیست. در دخترها فان کن نساء فوق اثنتین فلهن الثلثان هست و ان کانت واحده فلها النصف است. در پسرها این تفصیل نیست. حالا اگر بیش از دو پسر بودن فلهم الثلثان، و اگر یک پسر بود فله الثلث، این چنین نیست. این تفصیل یا مشابه این تفصیل نیست. اینا با هم، اگر یک دختر پسر بود که همه را میبرد، بیشتر بود که همه را ترسوی تقسیم میکنن. این هم یه مطلب. مسئله بعدی آن است که این که گفته شد دخترها اگر بیش از دو نفر بودن دو ثلث میبرند و اگر یک نفر بودن نصف میبرند، یعنی بالاصل بقیه رو به رد میبرند، بقیه رو به رد به اینها برمیگردد، نه اینکه به طبقه بعدی برسد. به طبقه بعدی با بود طبقه قبلی که فرزندها هستن نمیرسن. اما پدر و مادر جزء طبقه اولا هستن که با فرزند جمع میشون، لذا هنوز این فصل اول به پایان نرسیده. مسئله پدر و مادر هم ذکر میکند و اون است که فرمود قبل از اینکه به تتمه فصل برسیم، اینکه فرمود و انکانت واحدتن فلهن نصف، نفرمود فی انکانت بنتن. اونجا فرمود فی انکن نساء فوق اثنتین، چون صنف منظور بود در برابر مذکر. حالا که مشخص شد که فرزند این متوفا دخترم، دیگه نفرمود فی انکانت بنتن واحده، یا نفرمود فی انکانت بنتن، فرمود به این کانت واحدتن. این واحده در مقابل اون فوق اثنتین است. حالا چون واحده مشخص شد، مفهومش این است اگر واحده نبود نصف نیست. این اثنتین یعنی دو تا دختر یا باید در منطوق صدر قرار بگیرن یا در مفهوم زید. حصر عقلی نیست البته کما اشیر، ولی چون داخل در زیل نیستن، داخل در منطوق مفهوم زیلن و مفهوم زیل برابر بشود با هم منطوق سر. الان بحث شد که اولاد در ارث شامل نمی شود. نه، اگر چون چه رو گفتن وقف بر اولاد بنی هاشم هست شامل میشد دیگر. این طور نیست که اگر گفتن وقف بر اولاد بنی هاشم هست اولاد علی رو نگیرد، اولاد زهرا علیه السلام رو نگیرد. اولاد شامل میشه و این کلمه اولاد تو وقف ها و اینا هست. معمولا در موارد دیگر ابنا هست، چون که در آیه مباهله ابنا هست، اما اولاد هم تو وقف و اینا هست. اما این که فرمود فه این کانه ول ابویه لکل واحد من هم از سد و سوم ما ترک، این تتمه فصل اول است. نشون میدهد که ابوین با اولاد جمع میشود هم طبقه، یعنی لابوی میت. گرچه اسمی از میت در آیه برده نشد، ولی چون به قرینه سیاق مشخص است ضمیر به میت برمیگردد. و این جمله لکل واحد منهم السدس، این به عنوان بدل بعض من الکل است. اگر میفهمد لابویه السدس، معلوم نبود که لکل واحدن یک ششم است یا برای مجموع پدر و مادر یک ششم. هر کدام یک ششم سهم میبرن یا یک ششم رو باید بین پدر و مادر تقسیم کرد. لذا اول فرمود و لابویه، بعد فرمود لکل واحد منهم السدس، که این بدل بعض من الکل است. کل واحد بعض از اون ابوین، اینا یک ششم میبرن. این کان له ولد، یعنی ولد هم ارث میبرد، اینا هم ارث میبرن، پس معلوم میشود که پدر و مادر با ولد در ارث سهیمن. ول ابویه لکل واحد منهم السدس، اگر چون که این لکل واحد نمیفرمود احتمال اینکه مجموع مال اون مجموع هست بود، چون که در نفی هم همین طور است. حالا این در اثبات است، در نفی هم همین طور است. در نفی مثل این که گفته می شود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این کلمه لا اگر تکرار نمی شد به عبارت این چه این بود غیر المغضوب علیهم و الضالین، یعنی راه مغضوب و ضال را نشونمون نده، ما را به اون راه گرفتار نکن. حالا راه یکی از اینها چطور؟ راه مغضوب به تنهایی چطور؟ راه ضال به تنهایی چطور؟ او دیگه نفی نمی کرد. اما وقتی فهمد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی راه مغضوبون علیهم بد است، راه ضالین هم بد است. اون در نفی و این جمله در اثبات. خب لابویه لکل واحد منهم السدس مما ترک، ان کان له، یعنی برای میت و ولد. حالا ولد چقدر ارث میبرد؟ دو ششم که سهم پدر و مادر شد، یعنی هر کدام یک ششم میبرن، چهار ششم میمونه سهم اولاد. حالا اولاد بعضی را بالاصل بعضی را بالرد، اون اختلاف دیگه است. ان کان له ولد، در موردی که میت یک دختر داشته باشد، چون یک نصف برای این دختر هست برابر همون جمله قبل که و این کانت واحدتن فلهن نصف، و برای پدر و مادر هم هر کدام یک ششم هست برابر اینکه و لکل واحد منهما سدس، پس یک سوم را یک دوم را که در حقیقت سه ششم هست دختر میبرد، دو ششم را هم پدر و مادر میبرن، یک ششم میموند. این یک ششم مورد اختلاف است که آیا به دختر برمیگردد به رد یا به پنج قسمت تقسیم میشود به عدد سهام، همون طوری که دختر سه ششم میبرد به مادر یک ششم و پدر یک ششم جمعاً پنج ششم بردن، این سدس زائد هم اخماسن تقسیم می شود، اونگاه سه پنجم را دختر می برد، دو پنجم دیگر بین پدر و مادر تقسیم می شود. به هر تقدیر این رو باید روایت تأمین کند. این کان له ولد فئن لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فلامه الثلث. حالا اگر چونچه این فرزند نداشت، این کلمه ولد شامل دختر و پسر هر دو خواهد شد، اختصاصی ندارد، برای اینکه در صدر هم فرمود دوسی کمون لاو فی اولادکم، بعد مذکر و مؤنث را ذکر فرمود، این ولدی هم که اینجا هست شامل مذکر و مؤنث خواهد شد. اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، مادر یک سوم میبرد و پدر دو سوم. دیگه سهم پدر رو ذکر نفرمود چون مشخص است. اگر بمیرد و ولد نداشته باشد و ورثه او ابواه فل امه سلوس، یعنی سلوسان مال پدر است. فین کان له اخوتون فل امه سدس من بعد وصیت یوسی بها اوده. حالا اگر پدر و مادر با یک فرزند جمع شدن حکمشون همان، با فرزند جمع شدن حکمشون همان است، و اگر فرزند نداشتن این مال سه قسمت می شود، دو سوم را پدر می برد، یک سوم را مادر. اگر فرزند نداشتن و میت فرزند نداشت ولی برادر و خواهر داشت، اینجا مادر یک سوم نمی برد، یک ششم می برد، پنج ششم را پدر می برد. گرچه برادر و خواهر طبقه دوم از وارثانن و با بود پدر و مادر ارث نمیبرن، اما جلوی بعضی از سهام را میگیرن، اینا حاجبن، نسبت به پدر حاجبن، نه نسبت به مادر حاجبن، نه نسبت به پدر، که مادر سهم اعلای خود که ثلث است نمیبرد، سهم ادنای خود که سدس است میبرد. نکاتی هم برش ذکر کردن برای اینکه اگر این میت متوفا برادر و خواهر دارد، پدر و مادر دارد، چون این برادر و خواهر جزء عائله اون پدرن، سهم پدر باید بیش از سهم مادر باشد، چون اینا واجب النفقه پدرن بالاخره. البته اینا استیناس است، ولی عمده همان حکم الهی است که تعبد خاص است، البته فواید فراوانی هم دارد. حجبش فرق میکند در رقم حجب بین خواهر و برادر، و مقدار حجب هم بین اینها فرق میکند که چقدر اینا باشن، نصابشون چند تا باشد، کی باشد حاجب است. بعضی از طبقات دوم حاجب مادر نیستن از سهم اعلی، بعضی حاجبه. نخیر، اخوه خواهرها رو شامل نمیشه، اخوه یعنی برادرها، ولی در بخشی از موارد، حالا برادرها چند تا باید باشن رو شرط حاجب بودن چقدر است، اون تفسیری است که اگر خدا بخواد با نصوص اثبات میشه. خب به لطف الهی اونها گوشزد خواهد شد، اون بحثا تا حدودی هم میاد. بعد فهمود من بعد وصیت یوسی بها الدین، حالا این تتمه ذکر بشه تا برگردیم به اون نصاب مشخص. فرمودن این سهام باید بعد لحاظی از دو عنوان باشه. میت حق وصیت کردن دارد، یک. میت اگر دینی دارد، دین از ذمه به این تعلق میگیرد و اصل مال مرهون حقوق دیگران متعلق حقوق دویان میشود. دو، اگر خواستید تقسیم بکنید، یا اول دین را بپردازید بعد ثلث را خارج بکنید بعد تقسیم بکنید، یا اگر هم خواستی سهم بندی کنید بعد لحاظی باشد، یعنی اون دین را استثناء بکنید، ثلث را استثناء بکنید اگر وصیت کرده، حالا یا به ثلث وصیت کرده یا کمتر، اول دین خارج می شود بعد ثلث خارج می شود، حالا اگر خارجی نشد لحاظی، بعد لحاظاً شما مال را تقسیم بکنید. اگر بخواهید تصرف خارجی بکنید، این حتما باید بعد خارجی باشد نه بعد لحاظی، یعنی اول باید دین که به اصل مال تعلق میگیرد خارج بشود، بعد تسلیث بشود به مقداری که او وصیت کرده است، اون مصابه از متن مال خارج بشود، بقیه علی کتاب الله بین ورثه تقسیم بشود، من بعد وصیت یوصی اون میت بها او دین. اونگاه به این حکم اساسی عنایت داد، فرمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. گرچه در صدر آیه سخن از اولاد است، ولی در ذیل آیه سخن از ابناست که خواه اولاد معلفست باشد خواه اولاد بلافست باشد. فرمود شما در تقسیم ارث بیش از این راه نروید که قرآن ارائه کرده. شما نمیدونید کدام یک از اینها به حال شما نافع ترن، کی مال را در چرا صرف میکند. شخص در زمان حیات خود که حق تقسیم ندارد، البته حق هبه دارد، تقسیم به این معنا که خودش مال خود را ببخشد این هم دارد، اما حق تعیین تکلیف ندارد بگوید بعد از مرگ من مال را این چین تقسیم بکنید، این دیگه نافذ نیست. بعد از مرگ دیگه اون مالک نیست تا تقسیم او نافذ باشد. میتواند درباره ثلث خود اظهار نظر کند، فتحصل که در زمان حیات هر کاری بخواهد آزاد است، میتواند ببخشد و هر گونه تقسیمی روا بدارد. نسبت به بعد از مرگ فقط در حد ثلث حق دارد، بیش از ثلث تقسیم او نافذ نیست. بعد هم اگر چنانچه خواست در موقع تقسیم ارث غفلت بکند، این هشداری است ذیل آیه که فرمود شما نمیدونید پدرها فرزندها کدام یک به حال شما نافع ترند، بگذارید مال را علی کتاب الله تقسیم بکنند. والحمدلله رب العالمین.